صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. در ادامه تفسیر سوره مبارکه نساء رسیدیم به آیه 21، همین آیه‌ای که تلاوت شد. در این آیه مبارکه 4 جهت از بحث داریم. اول بحث لغوی هست، کلمه افضا با سادزاد. کلمه افضا به معنای تماس دو چیز با یکدیگر هست که در این آیه به معنای همون آمیزش جنسی، کنایه از آمیزش جنسی هست که بین زن و مرد اتفاق می افتد. اما معنای لغوی افضا یعنی یک چیزی با یک چیز دیگری تماس نزدیکی پیدا کند، اینو بهش میگن افضا. این معنای لغویه، ولی در آیه کنایه است از همون مسئله زناشویی و ارتباط جنسی که بین زن و مرد اتفاق میافتد. خب این جهت اول که لغت بود. بریم جهت دوم اعرابی. اینجا هم یه نکته داریم مربوط به جمله وقد اخذنا، وقد افضا بعضكم الى بعض و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض. این جمله وقد افضا بعضكم، این جمله جمله حالیه است، یعنی در حالی که. در ادبیات خوندیم اگر جمله حالیه فعل مضارع باشد، گاهی با واو میاد گاهی بدون واو فعل مضارع، اما اگر فعل ماضی باشد هم واو میخواهد هم کلمه قد را میخواهد. اینجا قد بهش میگن حالیه. گاهی کلمه قد در لغت عرب به معنای تحقیقه، بخواد بگی 100% این کار رو کرده، میگه قد جاء امر ربک، حتما و حتما. اما اینجا برای حاله، یعنی شما وقتی میخواید ترجمه بکنید باید بگید در حالی که. چون افضا فعل ماضی هست، فعل ماضی وقتی که جمله حالی قرار میگیرد دو چیز باید در او باشد، یکی واو باید باشه و یکی کلمه قد. اگر جمله جمله اسمیه است، اصلا جمله فعلیه نیست، با واو میاد بدون واو میاد. فعل مضارع هم اگر باشه با واو میاد و بدون واو. اما اگر فعل ماضی بود جمله حالی، هم واو را اینجا الان آیه را ملاحظه میکنید، وقد افضا بعضكم الى بعض. این هم جهت دوم بحث اعرابی. بریم جهت سوم، بیان نکات تفسیری هست، بحث بلاغی نداریم، میریم سراغ بیان نکات تفسیری که خدمت عزیزانم 4 نکته تفسیری را میخواهیم عرض کنیم. 1، اولین نکته چکیده و خلاصه آیه است. عزیزان این آیه بیان دو علت میکند برای آیه قبل. در آیه قبل آیه 20 فرمود حق ندارید وقتی خانم هاتون رو طلاق میدهید مهریه ای که بهشون دادی ازشون بگیری، هیچی حق نداری، حرامه. حرمت اخذ مهریه خانمی که مطلقه شده، که حالا شما میگی حالا که من میخوام طلاق بدم مهر رو ازش بگیری نمیتوان. اون آیه میگفت جایز نیست، حالا آیه 21 داره دو تا علت بیان میکنه. چرا؟ چرا نمیشه؟ آیه این چرا را میخواد. این یکی از روش های قرآن کریمه عزیزان من، اینو باید خیلی دقت بفهم، مخصوصا در زمان ما. یکی از روش های مهم روش اقناع سازیه، یعنی مخاطب تو باید قانع کنی. اگه یه حرفی بهش میزنی، الان مخصوصا نسل جوان اینجوری شدن، نوجوان اینجوری شده. یه زمانی پدر، مادر، بزرگتر یه چیزی به بچه ها میگفتن، عادی هم که میگفتن قبول میکردن، حالا قبول میکرد، تشریعی که بهش میداد بچه قبول میکرد. الان به خاطر ارتباطات جدیدی که به وجود آمده و فضای مجازی و چه و چه، بچه ها الان دیگه اون بچه ها نیستن، نسل جوان اون نسل جوان نیست. اقناع سازی مهمه. اگه شما یه جایی راجع به حجاب میخوای صحبت کنید، یه جایی راجع به مسائل شرعی میخوای صحبت کنید که مخاطبتون میبینید نسل جوانن، طبقه جوانن، باید اینها رو اقناع کنید، توضیح بدین، حکمت رو بگین، علت رو بگین، آسیبها رو بگین، مشکلات رو بگین. اگه شما برای مردم حکم الهی رو بیان میکنید، این احکام اجتماعی اسلام همه حکمتاش مشخصه. احکام عبادی ما نمیفهمیم، چرا نماز صبح دو رکعته، چرا نماز اینا ما نمیفهمیم، ولی احکام اجتماعی مشخصه. یعنی احکام اجتماعی اسلام 95% حکمت ها و علتاش مشخصه. شاید یه 5% باشه که ما متوجه نشیم، چون احکام اجتماعی هن، مربوط به زندگی بشر هن. اینها یه چیزهایی هست که قابل لمسه، قابل بیانه، تعبدیات نیست. بگیم ذهن ما به اونجاها نمی کشه. مسئله اجتماعی ما، مسئله طلاق، مسئله مهریه، مسئله اجتماعی است. آیه 21 داره اقناع میکنه، میگه من که بهتون گفتم نگیرید به خاطر دو جهته که حالا در بحثای بعدی خدمتون عرض میکنم. پس این آیه در واقع بیان علت حکم آیه 20 تحریم اخذ مهریه، اینجا دلیلشو داره میگه. و از این آیه روش به دست میاریم، روش های قرآنی رو به دست بیاریم. روشش اسمش چی بود؟ اقناع سازی. مخاطب رو باید اقناعش کنی. وقتی یه چیزی بهش میگی که دور از فضای فکرش هست، باید اینو بیاری تو باغ، با توضیح دادن، با بله بیان کردن مسائل گوناگون و مختلف. مثلا شما ممکن نوه‌ای دارید، پسر یا دختر، حرکات ناشایسته‌ای مثلا از نظر شما انجام میده. خب آقای پدر بزرگ، اینو بکش کنار با زبان محبت. پدر بزرگ خانه هستی، خانواده هستی، بالاخره بچه‌هایی که از شما حساب میاد، بشون پیش خودت بگو عزیزم مثلا این مسئله حجاب اینه 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 اینه، مثال براش بزنیم، به این قرآن چقدر مثال میزنه، چرا دلیل میاره قرآن؟ خب خدا میتونه دلیل نیاره، بگه من خدا هستم میگم تو هم باید عمل کنی. این به خاطر اینه که اینها مطابق با حکمته، حکمت اینو اقتضا میکنه. مخاطب شما باید مطلب رو بفهمه، وقتی بفهمه با جون دل قبول میکنه، اگه نفهمه یا اصلا کلن زیرش میزنه، یا اگرم عمل بکنه بله از روی اکراه که به درد نمیخوری درست نمیشه. اگه بخواد تربیت بشه باید بفهمه. باید ما بشینیم با این جوانها، با نسل جوان صحبت کنیم، به شرط اینکه خودمون آگاهیامونو بالا برده باشیم و مسائل گوناگون و مختلف رو. نکته‌ای که خدمتتون خواهم یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، حاجای معروی تولیت آستان قدس به مناسبت روز معلم و اینها صحبت میکردن، از استاد مطهری مثال میزدن که در زمان طاغوت در مجله زن روز، که مجله خیلی افتضاحی هم بود، مطالبی بر علیه اسلام نوشته بود و قوانین اسلام در رابطه با زن. استاد مطهری در همون مجله شروع کردن جواب دادن و اون فلسفه و حکمت دستورات اسلام رو که به قانون مطبوعاتم اگر یه مجله چاپ میکنه جوابش هم باید چاپ کنه. بعد به ایشون فرموده بودن که آیت الله شو این مجله مفتزه و مبتزل، خیلی خیلی مجله خرابی بود زن روز از زمانش. شما آیت الله شو فهمده، خب اون مجله اشکال شده بر حکم اسلام، همونجا من باید بنویسم. توی مجله دیگه جواب دادم، کسی اونو نمیخونه، اونایی که اونو خوندن اون مجله رو خوندن، جوابش هم همونا باید بفهمن، اونی که اونو خونده همونجا باید جوابش رو بفهمن. اون که نمیاد مجله های ما رو بخونه، که مجله خودش رو میخونه. و در این میشه روش اقناع. خب خیلی ها قبول میکنن، چون مردم اکثرشون مردم خوبی هن. ولی خب بالاخره القاعات اشتباه ذهن اینها رو خراب کرده. اگه ما بتونیم راه ارتباط اثرگذار رو با اینها یکم باز کنیم ها، همین جوانایی که میبینیم مثلا به مثلا روحانیتگاهی از اوقات مثلا تعرض میکنن، حرفای چیز میشن، یه روحانی خوب ببینن، باشون رفیق بشه، بتونه باشون صحبت کنه، قانعشون کنه، باور کنن، همینا برمیگردن. یعنی ذاتشون خراب نیست. بالاخره القاعات گوناگون اینها رو ما، این روش قرآنی رو باید یاد بگیریم. از این حالتهای زورگویی و قلدر مآبانه و تحکم بیاد بیرون. حالت چی را پیشه کنیم؟ چی بود اسمش؟ اقناع سازی. خدا اینجا الان میخواد ما رو قانع کنه که من که به شما میگم مهر خانم رو نگیر به خاطر اینه. خب این نکته اول چکیده. دو، نکته دوم تفسیر جمله کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض. این جمله علت اول، اولین علت برای اینکه مهریه نگیری چیه؟ خداوند متعال مسئله تمتع جنسی را مطرح میکنه، میگه ای آقای محترم، شما از این خانم بهره جنسی بردی، تمتع بردی، نمیخواهی عوضش را بهش بدی، میخواهی ازش بگیری؟ این ظلم نیست؟ اگر یک کسی به شما یه بهرهی داده، یک فایدهی به شما رسونده، خب نباید شما در مقابل او به او فایدهی بدهی. مهریه مال چیه؟ در روایات چی داریم؟ عوض البوز. بوز یعنی این که شما بهره جنسی بردی بالاخره. اگر این خانم نبود چیکار میخواستی بکنی؟ این فشار جنسی خودتو چطور میخواستی آرام کنی؟ چیکار میخواستی بکنی؟ خب الان این خانم را خدا آفریده، خلق کرده برای همین جد، و شما از اون بهره بردی، استفاده کردی. اگه شما میری یه جایی غذا میخوری، نباید در برابر اون غذا بالاخره پولشو بدی. حالا شما هم از این خانم تمتع جنسی بردی، بهرهایی بردی، یعنی نیازهای خودت رو به وسیله او برآورده کردی. حالا آیا نباید در قبال او و در برابر او حق شناسی بکنی؟ خدا میفرماید خب این مهریه شما در برابر اونه، حالا چطور میخوایی با این که استفاده های خودت رو بردی، حالا میخوایی این خانم رو طلاق بدی؟ ولی استفاده رو با این خود طلاق بدی، خب چجوری میخوایی این مهریه رو ازش بگیری؟ آیا این ظلم نیست که از کسی بهره و استفاده ای ببریم و در برابر اون بهره و استفاده اگر به او مهریه دادیم اینو بخوام ازش بگیریم؟ یعنی در واقع شما مجانی توجه فرمودید، در اختیار من بودی و من همه لذت های خودم رو بردم، بهره های خودم رو بردم، هیچی هم خبری نیست. خب این مصداق کامل ظلمه. یعنی آیه میخواد بگه این ظلمه که شما بهره ای ببری و در برابر اون بهره هیچ بهره ای به دیگری. بله، خب اینم نکته دوم. سه، نکته سوم تفسیر جمله و قد اخذنا منکم میثاقا غلیظا. خب این جمله دو تا نکته داره خدمتتون عرض کنم. اولین نکته این علت دومه. خداوند میفرماید شما اگر مهریه را از این خانم بگیری خلاف تعهدت عمل کرد. تو تعهد کرده بودی که به او مهریه بدی، چرا زیر تعهد خودت میخوای بزنی؟ خلاف تعهد. میثاق یعنی تعهد. انسان، نمیگم مسلمان، انسان به ما و انسان تعهدی که میگه باید پاش وایسه. شما در عقد مهریه تعیین کردی برای این خانم که من در برابر استفاده که از شما میکنم متعهد میشم که به شما اینو بدم. حالا اگر اینو بگیری ازت چیکار کردی؟ خلاف تعهدته. این کلمه میثاق اینجا معنی هم عقده، عقدی که خوندیم، انکهتو و زوجتو و مهر رو توش گفتیم، این میثاق دیگه، این تعهد کردی شما. هر کسی خلاف تعهدش عمل کنه این ظالمه، این کار قبیحی انجام داده، عقل نمیپذیره. میخواستی تعهد نکنی، حالا که تعهد کردی چرا میخوای اون تعهد خودتو از من ببری؟ این نکته اول که این علت خلاف عهد عمل کردن. نکته دوم میفرماید غلیظا میثاقن غلیظا. گفتیم میثاق که به معنای عقده، اما خداوند اینجا عقد نکاح را به معنای میثاق غلیظ بیان می. چرا این عقد نکاح میثاق غلیظه؟ خب عقد که زیاد داریم، عقد بی داریم، عقد اجاره داریم، عقد صلح داریم، عقدهای دیگر ما داریم. هیچ کجا خدا نمیگه میثاق، اینجا میگه میثاق غلیظا. چرا میگه میثاق غلیظا؟ این دو تا نکته داره. اولین نکته این که عقد نکاح میثاقش بر اساس محبت بسته میشه، محبت میثاق غلیظه. عقد بیع و اینها مسائل دنیایی مادیه، ولی وقتی که زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، این پیونده یک پیوندی بر اساس محبته، علاقه است، با علاقه، با محبت بسته میشه. چیزی که با محبت بسته میشه غلیظ میشه، محکم میشه. اساس اون اول، حالا قبل از اینکه با هم اختلاف پیدا کنن و طلاق و جدایی اتفاق بیفته، اولش که اینجوری نیست، با خوبیه، با خوشیه، با علاقه است، با محبت. خب این میثاق رو غلیظ میکنه، اون جایی که پای محبت بیاد وسط، اون جایی که پای علاقه بیاد. چون علاقه و محبت یه امر انسانیه، یه امر معمولی نیست. عقدای دیگه بحثای محبت و اینا توش نیست، حالا معامله ای داریم با هم انجام میدیم، اما در اینجا بحث محبته. هر کجایی که عزیزان پای محبت بیاد، این پیونده یه پیونده محکمی میشه. این میثاق یک میثاق انسانی میشه و دارای استحکام میشه. یک. دو، نکته دوم که میگه میثاقا غلیظا، به خاطر اینکه معمولا در عقد نکاح خانواده ها هم هستن، یعنی شاهدها و افراد گوناگونی هستن. یه عقدی که شاهدهای مختلف توش وجود داره غلیظ میشه دیگه. مثلا شما میخوای معامله ای انجام بدی، شما هستی با اون آقا خریدار و فروشنده با هم، ولی مراسم ازدواج چجوریه؟ خانواده عروس میاد، خانواده داماد میاد، اینا ناظر قضیه هن، دارن میبینن. این عقد در حضور جمع معمولا خونده، حالا ممکنه یه جایی جمعی نباشه، ولی اکثر اینجوریه دیگه. غالبا این چنین است که این عقد در یک فضای اجتماع بسته میشه. شاهدها که در یه جا زیاد بشن، اون میثاقه میشه میثاقه غلیظ، دیگه میثاقه عادی نمیشه. ده ها نفر اینجا نشستن، بله، میخواد مثلا دعوت میکنه آقا بیاین در حرم، مثلا میره اونجا میبینیم مثلا یه عروس و داماد 50 نفر افراد دور و برشونن، دارن میبینن که الان این عقد داره خونده میشه، این آقا داره تعهد میده. خب در این اجتماع مهم و در این افراد متعدد، اینجا اون وقت میثاق چه میشه؟ میثاقاً غلیظاً. پس علت این که تعبیر به میثاق غلیظ میکنه، یکی ماهیت خود عقد نکاحه که بر اساس محبته، یکی هم عوارض عقد نکاحه که از بیرون افراد زیادی اینجا نشستن و دارن میبینن، شاهدهای فراوانی اینجا هستن. وقتی شاهدها زیاد میشن، اون میثاق یک میثاق چی میشه؟ غلیظی میشه. خب اینم نکته چندم. یه نکته دیگه هم اینجا مونده، اینم البته وقت گذشته، ببخشید انشالله. من بازم عذرخواهی میکنم، این تأخیرهایی که انجام میدیم، من عذرم و خدمتون عرض کردم. گاهی از اوقات این پروسلات ما که عود میکنه دیگه، همینطور موقع برای تجهیز اینها دیگه طول میکشه، به خاطر همین جهت دیگه من عذرخواهم دیر شد. البته درس قبل اون کم دیر تمام شد، ولی این طرف هم باز دوباره ما مبتلا شده بودیم، ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.